نظر إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. خب با تعدادی از تعاریف رو، شاید بیش از 10 تعریف رو مورد ارزیابی اجمالی قرار دادیم و هیچ کدوم رو کامل ندانستیم. عموماً دارای اشکال و احیانا ناقص قلمداد کردیم. پیشنهاد خود ما این عبارت است و شاید اشکالاتی که بر سایر تعاریف وارد کردیم بر این تعبیر وارد نباشد. ما عبارت اللفظ الدال على المعنى المستوعب لأفراده حسب الوضع، این رو به عنوان تعریف پیشنهاد میکنیم. ما مشکلاتی که در تعریفی داشتیم، اگر بخواییم جمع بندی بکنیم و یک فضلکهی بر اشکالاتی که بر تعریف عموماً وارد کردیم بگیم، چند تا اشکال مشترک بود. یکی این که بیشتر الان که مشترک نه، این که در 12 تا تعریف همگی این اشکالات رو داشتن، ولی اکثر این تعریف این اشکالات مشترک رو داشتن. یکی این بود که نوعا مفهوم رو تعریف میکردن، مفهوم عام رو، نه خود عام را، در حالی که بحث ما بر سر الفاظ عام است که دارای معنای عام دارند. و عرض میکردیم که ما با مدلول عام سرکار نداریم، مفهوم مدلول ذهنی عام است، خدا عام رو باید تعریف کنیم، خدا عام لفظ است، لذا باید ما به نحوی به لفظیت عام اشاره کنیم در تعریف. و علاوه بر این که خدا عام رو تعریف کنیم نه مفهومش را، از جمله اشکالات در واقع تقریبا شایع بود این بود. اشکال دیگری که تقریبا فراگیر بود این بود که غالبا دچار این مشکل بودند که میگفتن عام آن است که بر افرادش صدق میکند، بر افرادش. بعد این اشکال ایجاد میکرد، مثلا در کلمه العلماء اگر میخواستن بگن العلماء بر افرادش صدق میکنه، یعنی العلماء بر زید، بر عمر، بر بکر صدق میکنه، یعنی میشه به زید گفت العلماء، آقای العلماء، ایشون از العلماء هستن. گفتیم این اشکال داره. در نتیجه بله، اگر بگیم العلماء بر افراد صدق کن و مرادمون هم جماعت 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 علما باشه، بله، بگیم آقا این دسته از علما العلماء هستن، اون دسته دیگر هم العلماء هست، این بله. اما لزوماً این ما اراده نمی کنیم از کلمه العلماء، غالبا بخواییم بگیم اکرم العلماء، یعنی آقای زید رو اکرام کن، عمرو رو اکرام کن، بکر رو اکرام کن، اینو میخوام بگیم. ولی کلمه العلماء منطبق بر زید نیست، العالم منطبق بر زیده. باز اشکال نه، تعریف که نمیشه تسامه کرد، تعریف دارن ارائه میکنن. نه، یه وقت شما میگید که داریم سخنرانی میکنیم، خب بله، اما یا به شکل غربی ها الان میگن تعریف تحلیلی، خیلی کاری به جنس و فصل و ماهیت قضیه و حقیقت معرف ندارن. چیزی میخوان بگن که مطلب منتقل شد، که گفتیم آخوند اول از همینجا وارد شدیم، گفتیم آخوند اینجوری تصور کرده، ولی اینطوری نیست، چون شروع میکنه به نقد کردن، شروع میکنن به بیان ملاک، ولی زا معلوم میشه که میخوان حقیقت عام رو توضیح بدن.
یکی از مطالبی که بعد از این تعدادی بود، اینا میتردن که عام یه مفهوم
گفتیم دیگه، جواب دادیم دیگه، 6 تا اشکال وارد کردیم. تکرار نکنید، ما دیگه 6 تا اشکال رو همین حرف آخوند 6 تا اشکال براش وارد کردیم. اشکالا یادتون رفته؟ شما برید بگردید ببینید اصلا جایی پیدا میشه تو قوطی عطاری 6 تا اشکال کرده باشه برای آخوند. ما اشکال کردیم، برمیشو رد کردیم دیگه، دیگه تکرار نکنید. بله، به هر حال اشکال دیگری که باز تقریبا فراگیر بود این بود که اشاره نمی کردن به منشأ دلالت. آخه این دلالت چجوری شکل می گیره؟ چون خیلی مهمه. ما می خواهیم بگیم آقا عمومیت یه نوع دلالت است. خب بعد می گیم بعضی الفاظ هستند که بر این مفهوم، بر این عمومیت دلالت می کنن. خب منشأ دلالت چیه؟ وضع احیانا یا مقدمات حکمت یا هم به دیگه است. و می دیدیم که به این جهت در تعاریف اشاره نمیشه. به همین جهت می گفتیم که این تعریف شما دارید می کنید شامل مطلق هم می شه، چون فرق است بین عام و مطلق. از قبیل این
لنگه نوشتن به این بحث اشاره کردن در
واقع غالبا این اشکال رو بر غالب تعریف گرفتن که فرق بین مطلق و عام رو باید در تعریف بیاریم. ما هم علی المبنا فکر میکنیم این مطلب که مطلق ناشی از مقدمات حکمت فهم اطلاق و عمومیت ناشی از وضع، این رو در واقع علی المبنا میپذیریم. بله قهران، و فروق مختلفی گفته شده، بحث خواهیم کرد. تفاوت بین عام و مطلق رو جهت بعدی بحث خواهیم کرد اون رو. در هر صورت یه سلسله اشکالاتی از این قبیل به نحو مشترک یا فراگیر بر تعاریفی که تا اینجا مطرح کردیم وارد بود. با توجه به این اشکالات این تعریف رو باید ارجابی کنیم، این مقترح خود ما رو. عرض کردیم هو عبارتون عن اللهو الدال على المعنى المستوعب لأفراده حسب الوضع. بخواییم تحلیل کنیم این تعریف رو و کلمات و تراکیب این تعریف رو، میگیم آقا ملاحظه میکنید اشاره کردیم به این که عام لفظ است، جنبه لفظی دارد، ما الفاظ عام داریم و میخواییم لفظ عام رو تعریف کنیم، نه حتی احیانا مفهوم عام رو که بعضی مفهوم عام رو تعریف میکردن و میگفتن لفظ عام مفهومی است که چنین و چنان است. ما گفتیم لفظ رو باید تعریف کنیم، ما تصریح کردیم به این اللفظ دال. و بعد گفتیم که به هر حال عام داریم در این حال دلالتش رو تعریف میکنیم. تفاوت لفظ عام با احیانا سایر جهات در نوع دلالت است. حالا این رو بعدن بحث خواهیم کرد که ببینیم مثلا ملاک در بحث تقسیم عام اونجا بحث خواهیم کرد که به هر حال مرحوم آخون میگه که تفاوت در انواع سگانه بین انواع سگانه عام این است که نحوه تعلق و حکم در سه این سه قسم فرق میکنه که توضیح خواهیم داد. ما عرض بکنیم الله و دال در واقع دلالت گرانیگاه مسئله است. علل معنی المستوعب جدا کردیم خدا عام را از مفهومش، المعنی المستوعب شد مفهوم عام. پس ما مفهوم رو تعریف نمی کنیم، داریم لفظ عام رو تعریف می کنیم، ولی لفظ عام رو داریم تعریف می کنیم با این ملاک که معنایی دارد، دارای معنایی است که استیعاب داره. بعدم گفتیم مستوعب، نگفتیم ینطبق. چون وقتی میگه ینطبق و یستوق اون اشکال پیش میاد که آقا العلماء که بر زید انطباق نداره، العلماء که بر زید صدق نمی کنه، بر جماعت العلماء صدق میکنه. ما نگفتیم ینطبق یستوق، گفتیم مستوعبه، فرا میپوشه. خب بله فرا میپوشه دیگه، هم تک تک رو میپوشاند زید و عمرو بکر رو ولی فرا می پوشه و هم جماعت علما رو فرا می پوشه. در چه وقتی شما علما گفتید و مرادتون گروه های مختلف علمایی، درسته؟ چون هر گروه یکی از مواردی است که این العلماء استیعاب داره نسبت به اونها و بلکه تطبیق دارد. اگر اراده کردید فردها رو هم، بازم میتونید بگید که این فردها رو هم العلماء بر فرد فرد استیعاب دارد، فرا میپوشد. پس برابر این درسته. ما از تعبیر الاستیعاب، از ماده به اصطلاح و المستوعب، از تعبیر المستوعب استفاده کردیم. علل معنا المستوعب بر معنای دلالت دارد که فرا میپوشد، استیعاب دارد. لافراده برای طلاب بروزی رضوان الله تعالی ایراد کردیم که فرمودن علل افراد، گفتیم کدوم افراد؟ باید میگفتید علا افراده، علل واحد فرمود، علل واحد. گفتیم علا بر اشکال این که جمع بر واحد صدق ندارد، انطباق ندارد، واحد چی؟ باید بگی واحد همین جمع، باید بگی واحده. خب ما داریم از کنیم به افراده، افرادش، افراد هم مطلقه. حالا افراد یعنی جماعت، جماعت هر جماعت یه فرد است از العلماء، یا یک یک زید ان بکر، اونم باز افرادن. بله اونم اجزاء این کلن، افراد این کلن، مصادیق، حالا یا اجزاء ان یا مصادیق، به هر حال بر اونها دلالت داره. و مهمتر از همه حسب الواضح، گفتیم که آقا لفظ است، دلالت لفظ تابع وضع آن است. حسب الوضع، ما بر اساس وضع در واقع، چه این مفهوم و معنای مستوعب از کجا پیدا شده، بر اثر وضعی است که اتفاق افتاده است. حالا در نظریه وضع هر قاعده ای رو، هر تلقی رو که داشته باشید، باشه. آیا وضع، ما غالبا میگیم به نحوه تعیینی میگن و تعیینی، ما عرض کردیم وضع تعیینی نداریم. اگر وضع رو عبارت میدانیم از این که از معنی دار شدن لفظ، شما یه وقت میگی آقا وضع عبارت است از جعل لفظ در قبال یه معنا، همین این وضعه، ولو اون معنا رو ادا نکنه، هنو معنا من نشده باشه که شما کلمه رو بگی اون معنا به ذهن تداعی کنه، مخاطب شما از این لفظ به اون معنا منتقل بشود، ولو نشه وضعه. همینقدر که یک کسی آمد گفت من میخوام این کلمه رو در قبال معنا قرار بدم، وضع. اگه اینجور بگید وضع او حرفی نیست، اما این نیست، وضع این نیست. وضع یعنی معنامند شدن کلمه، معنامند شدن لفظ، یعنی لفظ رو شنیدی معنا تداعی کند، به معنا منتقل بشوی. اگر این باشه ما وضع تعیینی نداریم، یعنی اینکه یه باره بگیم به صرف این که گفتیم لفظ معنادار شد. گاهی لفظ رو امروز میگی، خود اونی که گفته است که این لفظ رو در قبال معنا قرار میدم، یه دو ماه فرض کنیم بره دنبال سفری کاری، دو ماه بعد ازش بپرسی یا کلمه رو بگی، خودش منتقل نمیشه، معلومه که لفظ معنامند نشده. لحاظا معنامندی فرایندیه، نظری که ما در مسئله وضع گفتیم سابق این بود، فرایندیه و یه پدیده اجتماعی است، یعنی در متن جامعه شکل میگیره معنا تازه. به نتیجه همیشه منتظری نباشید بگید واضح این لفظ کیست، که میرزای ناینی هم بیاد بگه واضح معنای الفاظ خدا متعال است و اشتباه کنه از جعل لسان با وضع لحفظ. این خطایی که در بیان اون بزرگوار به نظر ما اتفاق افتاده. خب اگر این است، وضع به هر شکلی شما تعبیر بفرمایید اشکال نداره، ولیکن بر اثر وضع باید عام شکل گرفته باشه. عام اگر دال است بر اساس وضع، این خاصیت، این کار کرد در او پیدا شده باشد. این به اصطلاح نکاتی است که در این تعریف ما فکر میکنیم ملحوظ بوده و منظور نظر ما بوده. و
چون فرض بکنید وقتی که ما ایمان به ائمه رو میگیم، ایمان به تک تکشون نیست، ایمان به همه شونه، یعنی ایمان به همه. خب حالا اینجا با این تعریف ما میتونیم عام مجموعی رو هم زیر مجموعه؟
چرا نشه؟ چه مشکلی داره؟ شما
که المستوع رو لافرادهی
بله دیگه، ایمان به یک یک رو هم میپوشونه، یعنی اینجوریست که اینا یک یکشون مراد نباشد. مراد است حالا نحوه تعلقش به یک یک محل بحثید که بعدن بحث خواهیم کرد، جلسه بعد بحث خواهیم کرد. بله دیگه، بله دیگه. نه صدق این غیر از آن است که ما میگیم از کلامی یا به هر جهت دیگری یک جا باید باشه، یک جایی مجموعی باید باشد. درسته. حکم طبق دیدگاه مرحوم آخون در مجموعی یک حکم است و یک متعلق، یک موضوع. درسته. اما آیا واقعا اگر لفظی آمد و خواست اینو ادا کنه بر تک تک صدق میکنه؟ یعنی تک تک ها خارج هم، خارج از معنا نیستن دیگه، اجزای معنا هستن. اشکالی که ما میکردیم میگفتیم نگید فرد فرد باید عام صدق کنه بر فرد فرد. چرا؟ این معنیش میشه که کل صدق کنه بر جز. کل که غیر از جزه، جز بخشی از کل است، نه کل کل. بله، در هر حال به نظر میرسه که به این ترتیب میشه از این تعبیر و تعریفی که ما اقتراح و پیشنهاد میکنیم دفاع کرد. در این حال تأمل بفرمید، شاید اشکال بر تعبیر ما هم وارد بشه. من تو خب بعضی قسمت ها ممکنه به مبنا باشه، علل مبنا باشه ها، مثل که ما گفتیم حسب الوضع، این علل مبناست. یعنی ما داریم میپذیریم که تفاوت کنه عام با مطلق. اون مبنا رو داریم قبول میکنیم که مطلق بر اساس مقدمات حکمت بر افراد شامله، عام بر اساس وضع واضح آمده ولو وضع جامعه باشد. آمدن گفتن العلماء شامل همین عالم ها و همین آقایون زید و عمرو بکر میشود. اینو نه به اساس بر اساس مقدمات حکمت، بلکه بر اساس وضعی که در فرایند استعمال اتفاق افتاده است، بر این اساسه. اما مطلق وقتی میگید نه، میگه آقا اگر آقای متکلم و حاکم عامر چون حکیم است، عاقل است، اگر قصدش این بود که شامل این فرد نشود به ما میگفت، نگفته است. یعنی به وضع پیوند نمیزنیم دلالت اطلاق را، اما عام رو به وضع داریم پیوند میزنیم. خب این که گفتیم حسب الوضع، در واقع علل مبنا داریم تعریف میکنیم. کمون که بین کسانی که تعریف عام رو کردن بعضی همین مبنا رو قبول داشتن، به رغم اینکه مبنا رو قبول داشتن اشکال وارد شد. یعنی به رغم که این مبنا رو قبول داشتن باز طوری تعبیر کردن که ما اشکال کردیم برشون. ولی ما داریم صریحا میگیم چون ما این مبنا رو قبول داریم که عمومیت ناشی از وضع است، دلالت بر عموم، ما در واقع میگیم حسب الوضع. این در واقع جهت رو با توجه داریم عرض میکنیم. خب این هم تعریف و تعبیر مخترم. اما تا اینجا ما چهار گفتیم، داریم جهات تمهیدیه رو هنوز بحث میکنیم. جهت پنجم اقسام عمومه. چند نوع عام داریم یا عموم داریم، مسامحتن یکمی باید بگیم چند نوع عام داریم. عام بر چند قسم است، چون اینجا میده دقتی بشود که آیا عموم چند قسمه یا عام چند قسمه، و آیون هر دو رو تعبیر دارن میکنن. این مشهوره بین اصولیون شیعه که عام سه قسمه، اهل سنت یه قسم چهارمی هم اضافه کردن. مرحوم آخوند چون مبنای در واقع مباحث اصولی تیین افزون بر یک قرن کلمات مرحوم آخونده، خب همجور آغاز میکنن، بیانیشون رو طرح میکنن، نظرشون رو طرح میکنن، بعد وارد میشن، اگر قبول ندارن نقد میکنن، اگر نظر دیگری دارن ارائه میکنن. ایشون فرموده است که عام به سه قسم تقسیم میشه: استغراقی، مجموعی، بدلی. بعد فرموده است که در همه این سه قسم عام به یه معناست. عام یعنی عام. یعنی چی؟ همون نظر خودشون فرموده. گفتن عام یعنی انطباق عام بر افراد. این یعنی عام. در همه اینا عام بر افرادش منطبق است، یعنی هم در عام استقراقی، هم در عام مجموعی، هم در عام بدلی، حالا حسب ادعایشون. و ملاک چیه؟ ملاک کیفیت تعلق حکمه. در عام استقراقی حکم یه جور تعلق پیدا میکنه بر موضوعش، در عام مجموعی طور دیگری، در عام بدلی یه طور دیگری. چطور؟ در عام استقراقی اون حکم تعلق میگیرد بر افراد، همطوری که از کلمش پیداست، به نحو استقراقی، یعنی شمول فرا میگیرد یک یک را. یعنی اینکه هر یک حکمی، هر یک موضوعی، هر یک متعلقی داره همون حکم است. اگر گفتیم اکرم العلماء، یعنی هم زید رو اکرام کن، هم بکر رو اکرام کن. اکرم العلماء در واقع انگار در مقام جعل حکم، جعل وجوب اکرام، در مقام ثبوت، در مقام جعل و ثبوت، در مقام انشاء، یه حکم اکرم، حکم اکرام، وجوب اکرام است. اما در مقام اثبات، در مقام امتثال، این منحل میشه به عدد افرادش، میشه اکرام زید، اکرام بکر، اکرام عمر، اکرام کذا، اینطوری میشه. به نتیجه شما اگر زید رو اکرام کردی، یه بخش از وظیفه انجام دادی، بعد رفتی عمر هم اکرام کردی، بخش دیگه از وظیفه انجام دادی، خیلی خوبه. بکر رو اکرام نکردی، معصیت کردی. نه اینکه اکرام زید و عمر به درد دیگه نمیخوره، فایده نداره، دیده نمیشه، نه. اینجا هم گویی هم اطاعت کردی، امتثال کردی، هم تخلف کردی، معصیت کردی. عام استقرار اینجوریه. به نتیجه در واقع شمول بر افراد دارد. حکم در مقام انشاء و جعل حکم واحده در مقام ثبوت، اما وقتی میروی متعلقهاش، اونجا انگار تکثیر میشه، نسبت به هر متعلقی یه حکم انگار داریم، هر کدوم انجام دادی ثوابشو بهت میدن. زید رو اکرام کردی، احسنت. بکر رو اکرام کردی، احسنت. عمر رو اکرام نکردی، چرا اکرام نکردی؟ معاقبی. طرز تعلق نه نه خط نکن دیگه، کل عالم عام مجموعیه، اون عام مجموعیه، داریم عام استقرار رو بحث میکنیم. این خب استقرار. پس نحوه تعلق چیه؟ جعلش در مقام انشاء یه حکم است، حکم واحده. اما وقتی میره روی موضوعها، اینجوری که یه حکم، نه، این دیگه هر کدوم از اونها حکم گویی مستقل دارند و هر کدوم حکم خودشونو دارن. اطاعت کردی ثواب میبری، نسبت به یه مورد اطاعت نکردی عقاب میشوی، اینطوری میشه. عام مجموعی میشه اکرم کل عالمین، کل عالمین یعنی چی؟ یعنی حکم در واقع انگار در مقام صدور و انشاء اکرم کل عالم، از همون اول داره میگه تمام علما رو یه جا، یعنی حکم واحده مقام ثبوت. در مقام اثبات هم باز واحده، مثل استقراقی نیست در مقام اثبات تجزیه شه و به اصطلاح منحل بشود حکم و هر یه تیکش بره روی یکی از مصادیق، یکی از به اصطلاح موضوعات متعلق ها و اصطلاح تعبیر دقیقش، بلکه میگه اکرم کل عالم. خب تو ایران چند تا عالم داریم؟ الحمدلله حوزه آمار دقیق نداره از علما، بفرمید 50,000 تا یا 200,000 تا، خیلی خوب، هر چند تا. شما بگید 200,000 عالم داریم، 199,000 رو اکرام کردی، یکی رو اکرام نکردی، تخلف کردی، حکم اجرا نکردی. نه 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 دیگه اینجا ثواب نکرد. 199 نفر اکرام کرد، یکی رو اکرام نکرد تخلف کرده. مثل اون نیست که بگه ثواب زید و عمرو رو بهت میدم، بکر رو تخلف کردی عقابت میکنم. اینجا چون گفته کل عالم، همه عالم علما رو، کل العلما رو باید اکرام کنی تا اطاعت کرده باشه انتصال اتفاق بیفته، یکیش هم نشده باشه محقق نشده انتصال. چرا؟ چون مجموعیه، یعنی حکم رفته رو مجموع نه رو فرد فرد، رو مجموع رفته است. مرحوم آقای اخوند اینجوری میگه، میگه تفاوت انواع این ها استقص در اینه که اون میگه کل یعنی العلماء به ما هم علماء با هویت جمعیشون متعلق حکمند. مثلا تشبیهن در واقع یه مورد که تخلف شه به اصطلاح محقق نشده امتثال. در قسم بدلی گفته می شود که در واقع لا علت تعینه، میگه آقا اکرم آل من، نه اینکه هم زید رو هم بکر رو هم جدا جدا و هر کدوم هم ثواب داره اگه یکی اکرام نکردی عقاب داشته باشه، و نه مثل مجموعی که همه رو یه جا باید اکرام کرده باشی، نه اکرم آل من. علل بدل از این 200 نفر یکی رو که اکرام کنی انگار طبیعت محقق شده، میای می که من اکرام کردم، گزارش کار میدی، فاکتور صادر میشه. آقا من عالم اکرام کردم، نمیتون میگن اکرام نکردیم. آقا حسین چی؟ احمد چی؟ زید چی؟ بکر چی؟ میگه آقا شما گفتی اکرام آل من دیگه، من آقای عمرو رو که اکرام کردم، اکرام کردم عالمی را، من عالم رو اکرام کردم دیگه. حالا به جای عمرو میتونستم زید اکرام کنم، بازم درست بود، میتونستم حسن رو اکرام کنم، اشکال نداشت. علل بدله، یکی جای دیگری، یکی جای همه، و احیانا بگیم غیر متعینه باید اکرامی صورت بپذیرد. ولذا مرحوم میرزا اینجا یه مطلبی داره، میگه که این قسم سوم اون اطلاق، اینجا واقعا شاید دقیق نیست بگیم عام است. این حالا میریم نظریشون رو بررسی میکنیم. در مجموع این که با سه قسم عام داریم، مرحوم آخون فرموده که ملاک عمومیت نحوه تعلق حکمه، در یه جا به نحوی تعلق میگیرد که اون حکم در مقام جعل حکم واحدی است، اما در مقام ثبوت در واقع در مقام اثبات و امتثال این منحل میشه، گفتیم مثل بمب خوشه‌ای، نظریه انحلالی که مرحوم میرزای نائینی در به اصطلاح حکم به اصطلاح داره، اینکه شما وقتی یک حکم صادر شد اما این حکم منحل میشه در یکیه که متعلق ها در واقع. و در مسئله که مقابل حکم امام نظر است، امام که بحث نظریه خطابات قانونی مطرح کرده که شون بر این باورن، میفرمان که به هر حال وقتی حکم میاد مثل بخشنامه است، او همه مخاطبند و همه مکلفند، بعد یه کسی یه عذر داره، قدرت نداره، عاجزه، این معفوه، نه این که او مخاطب نیست، او هم مخاطبه، ولی بعد معلوم میشه که این عاجزه نمیتونه، میگن خیلی تو معافی، اینطوری میشه. در بخشنامه نمیان میگن آقا جوانهای 18 ساله نمیدونم 19 ساله موظف هم برن سربازی، بعدم برن، بعد یکی میره آزمایش مختلف انجام، یکی هم یک کف پاشون میبینن، گودی کف پاش اگر گودی ندارد میگه تو معافی، تو نمیتونی مثلا چون میگه رژه بری فرض و فرمت از این، و اون نمیتونه بگه خیلی خوب من دارم کف پا اینجوریه، من که مخاطب نیستم، میگن آقا جو گفتن جوانه 19 ساله هم بیان. به هر حال شبیه به این حالت داریم عرض میکنیم. این به اصطلاح تقسیم و بر اساس این ملاک که این تقسیم بر مبتنی بر نحوی تعلق حکم است از مقام انشاء تا مقام اثبات. حالا ببینیم آیا فرمایش این بزرگوار درسته، آیا قابل نقد نیست فرمایش فرمای آخوند رسول الله علیه یا نه. شما جلسه بعد بررسی میکنیم و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.